الله الرحمن الرحيم وقيل له أي للصادق عليه السلام أين طريق الراحة فقال عليه السلام في خلاف الهوى. به حضرت صادق علیه السلام عرض شد که راه رسیدن به راحت و آسایش و خوشبختی دنیا و آخرت چی چیه؟ فرمود فی خلاف الهوا، راه رسیدن به سعادت و راحت و موفقیت را باید در مخالفت هوای نفس جستجو کرد. و قیل بالاشباه على اشیاء انتبت و قیل بالانفس وحیان قلبت و قد بین مذهبه هذا القائل بعد تمهید مقدمتین بانه لما کانت موجودیت الماهیت متقدمتن على نفسها فما قطع النظر عن الوجود لا يكون هناك ماهیت اصلا والوجود الذهنی والخارجی مختلفان بالحقیقه فاذا تبدل الوجود بأيسير الموجود الخارجی موجودا في الذهن لست بعاد ای تبدل الماهیت و ایزن فاذا وجد الشیء فی الخارج کانت له ماهیت اما جوهر او کم او من مقولت اخرى و اذا تبدل الوجود و وجد فی الذهن انقلبت ماهیته و صارت من مقولت الکیف و اندهازا اندفع الاشکالات از مدار الجمیعه علا ان الموجود الذهنیه باقن علا حقیقته الخارجیه. اقول مدار و اشکال کون شیء واحد جزئیاً و کلیاً لیس علی ثم اورد علی نفسه ان هذا هو القول بالشبه و اجاب بانه لیس للشیء بالنظر الى ذاته بذاته حقیقت معینتون بل الموجود الخارجی بحیث اذا وجد فی الذهن انقلب کیفا و اذا وجدت الکیفیت و ذهنیت فی الخارج کانت این المعلوم الخارجی. ثم اورد سؤالا آخر بانه انما یتصور هذا الانقلاب لو کان بین الموجود الذهنیه والخارجیه مادتون مشترکتون کما قررو الامر فی الهیول المبهمه و لیس کذالک و اجاب بانه انما استدعى الانقلاب مادتن لو کان انقلاب امر فی صفته او فی صورته. اگر کانه را کانه تامه بخونیم، اگر ناقصه بخونیم لو کان انقلاب امر فی صفته او صورته. و اما انقلاب نفس الحقیقه به تمامها الى حقیقت اخرى فلا نعم یفرز العقل لتصویر هذا الانقلاب امرا مبهما اما هذا مذهب هذا السید قدس سره و هو بظاهره سخیف لأنه قائل به اصالة الماهیه و انال الماهیت هازل ارز الاریز ما کونها مسار الاختلاف و عدم و عدم وجود مادت مشترکت کما اعترف بهی فی الانقلاب الذاتی. نعم هازا حق تلق للوجود لکونه مقولا به تشکیک علا مراتب فیها اصل محفوظ و سنخ باق لکنه قدس سر لا یقول به اصالته. مفصل ترین بحث های این کتاب همین بحث وجود ذهنی هست و یکی از بحث های مشکل این کتاب همین بحث وجود ذهنی هست که باید با دقت از این بحث عبور کرد. بحث وجود ذهنی که تمام شد، بحث ها اون گونه که این بحث تأکید داره معقد نیست، بحث های آسانی هست و دوباره احکام وجود ایشان بیان می فرمایند. لکن اشکالاتی که متوجه وجود ذهنی شده و جوابهایی که ازش داده شده قابل توجه و دقته و اصلا بحث ادراک و علم در دنیای امروز غرب هم مورد توجه هست که پدیده‌های ذهنی چجور هستن، صبر ذهنیه چجور هستن، انطباقشون با خارج چطوری هست، یه بحث قابل دقتی هست که باید روش خیلی بحث کرد. عرض میکنم که حالا اشکالات که عرض کردیم 4 تا اشکال هست. اگر ما قائل بشیم به این که ماهیات خودشون تو ذهن میان و علم ما مطابق با واقعه و انطباق با واقع پیدا میکنه، هنگامی که ما دریا را تصور کردیم واقعا دریا را تصور کردیم، هنگامی که ما کوه را تصور کردیم واقعا کوه را تصور کردیم، چیز دیگری غیر از کوه نیست در ذهن ما. و اینجاست که علوم درستی هست، مطابق با واقع ما علومی داریم، معلوماتی داریم، همه اینها جهل نیست، سفسطه نیست، که جوری نیست که صور ذهنیه ما بیگانه باشه از واقعیات و از موجودات خارجیه و ما هیچ ربطی به واقع و خارج نداشته باشیم. نه، از راه علم حصولی ربط به خارج داریم. عرض میکنم که اشکال اول این بود که اگر ماهیت خودش تو ذهن میاد، لازمش اینه که شیء واحد هم جوهر باشه و هم عرض باشه و این جمع مقابله اینه و برگشته به تناقض در ذات میکنه و تناقضم باطله، اجتماع نقیزین باطله. و اشکال دوم این بود که تمام مقولات دهگانه یا مقولات 14 گانه هرچی بگیم، یا مقولات 5 گانه که بعضی گفتن، منحصر بشه در یه مقوله که مقوله کیف است، اونم از نوع نفسانیش، کیف نفسانی. اشکال سوم این بود که لازمش اینه که یه چیز هم علم باشه و هم معلوم باشه. علم صفت عالمه و معلوم هم یه چیزیست برای خودش و لازمش اینه که وقتی ما تصور میکنیم کفر کافر را، کفر صفت ما هم باشه، چون یه چیز که بیشتر نیست. اشکال چهارم این بود که لازمش اینه که شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی. کلیه برای که صدقه بر کثیرین میکنه مفهوم انسان وقتی ما تصورش میکنیم، و جزئی هم باشه برای این که الان در ذهن موجود شده و قائم فی الموضوعه و موضوع مشخصه و شیء و ما لم یتشخص لم یوجد، تشخص پیدا کرده، جزئیه و کلی. این 4 تا اشم. سید سند میر صدرالدین دشتکی شیرازی. عرض میکنم که اسم این سید صدرالدینه و اسم ملا صدرا هم صدرالدین هست، اینها باید به هم اشتباه نشه. عرض میکنم که ملا صدرا به اسامی گوناگونی اسمش صدرالدین بوده، اسمش صدرالدین بوده. عرض میکنم که و در السنه تلامزه و پیروان مکتبش او را به اسامی گوناگون میخوانند و مشهورترین لقب صدر المتعلهین یا صدر متعلهت الاسلام یا صدرا یا ملا صدرا گفته میشه. وقتی صدرا، ملا صدرا، صدرالدین، صدر متعلهت الاسلام گفته شد، مقصود صاحب اسفار، صاحب شرح اصول کافی، اسرار الآیات، شواهد الربوبیه، مبدأ و معاد، مشاعر و امثال اینهاست. همون صاحب اسفار و مؤسس حکمت متعالیه صدرائی. اما اسمش صدرالدین بوده. عرض میکنم که و اما این صدرالدین که گفته میشه امیر صدرالدین یا میر صدرالدین دشتکی شیرازی هستش. ملا صدرا اهل خود شهر شیراز بوده، این اهل دشتک و اونجاها بوده اما ساکن شیراز بوده. ملا صدرا سید نبوده و اما این سید سند دارای مقام سیادت بوده. پسرش امیر غیاث الدین منصور، عرض میکنم باز اون هم از علمای شیراز بوده، به این مدرسه منصوریه که در شیراز معروف هست و قبر خود سید صدرالدین و پسرش امیر غیاث الدین در اون مدرسه هست، اینا تأسیس کردن. مرحوم سید علی خان کبیر شیرازی، صاحب شرح بر صحیفه سجادیه که بهترین شرح هاست، صاحب شرح بر صمدیه و کتاب های دیگر، این سید علی خان کبیر هم نسبش به همون میر صدرالدین دشتکی میرسه و سادات منصوری که در فارس در شهرستان‌های فارس هستن از نسل این هستن. ملا صدرا متعله بوده، این امیر صدرالدین متکلم هست، متکلمه، تخصص در علم کلام داره، اما ملا صدرا تخصص در حکمت متعالیه. و همچنین گاهی مثلا علامه شیرازی گفته میشه یا قطب الدین شیرازی گفته میشه، اونم غیر از این دوتا هست. اون شارح حکمت الاشراق شیخ الاشراقه و از شاگردهای خواجه نصیر الدین طوسی علیه الرحمه بوده، علامه شیرازی یا قطب الدین شیرازی، و کتاب حکمت الاشراق شیخ الاشراق، شیخ الاشراق سهروردی را شرح کرده. این حاله توضیح مختصری. این سید سند البته متکلم خوشذوقی بوده و قائل به اصالت الماهیه و برای وجود هیچ فرد خارجی و ذهنی قائل نیست. میگه وجود جز مفهوم هیچ، نه فرد ذهنی داره نه فرد خارجی داره. وجود امر اعتباری است و اونی که صحنه واقعیت و خارج و ذهن را تشکیل میده عبارت است از ماهیت، پس متعصب در اصالت الماهیت. حالا این سید برای جواب دادن از اشکالات چهارگانه‌ای که وارد بر وجود ذهنی میشه آمده است و قائل به انقلاب شده، گفته که اشیا یعنی ماهیات. وقتی اشیا میگیم نه وجودات، اشیا یعنی ماهیات، به انفسها، به ذواتها خودشون تو ذهن میان، اما هنگامی که تو ذهن آمدن منقلب میشن به کیف. اگر چنانچه ما یه ماهیت جوهری را مانند انسان و فرس و شجر و حجر و ارض و سما تصور کردیم، گرچه این جوهر هست در خارج و آثار جوهر برش مترتب میشه و اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، اما همین ماهیت جوهری که از مقوله جوهره و جنس الاجناس جوهره، جنس عالیش جوهر هست، وقتی تو ذهن آمد منقلب میشه به مقوله کیف و یه جنس الاجناس دیگری میشه. یعنی در تحت یک جنس الاجناس دیگری قرار میگیره. و همچنین هنگامی که ما تصور بکنیم یه چیزی که از مقوله کمه، مثل اعداد که از مقوله کم منفصله، مثل سطح و خط که از مقوله کم متصل قاره، مثل زمان و حرکت که از مقوله کم متصل غیر قاره، اینا هم خود ماهیت عدد، خود ماهیت سطح، خود ماهیت خط، خود ماهیت حرکت و زمان تو ذهن میاد. اما این ماهیت کمی که جنس الاجناسش کمه، جنس عالیش کمه، منقلب میشه به کیف تو ذهن، که خودش تو ذهن میاد. وقتی تو ذهن آمد، محیط ذهن و جو ذهن و قلمرو ذهن یه جوریه که ایران منقلب میکنه به کیف و در تحت مقوله کیف واقع میشه. همچنین اگر چنانچه یه چیزی که از مقوله اضافه هست، مثل ابوت و بنوت، مثل اخوت، مثل صداقت، مثل فوقیت و تحتیت که از مقوله اضافه هستن، هنگامی که ما اینا رو تصور میکنیم خودشون تو ذهن میان، اما تا تو ذهن آمدن منقلب میشن، تبدیل میشن به مقوله کیف. همچنین اگر از مقوله وضع، مثلا مثل قیام و قعود که از مقوله وضعه، اگر ما تصور بکنیم قیام و قعود را، خود اینا تو ذهن میان، خود ماهیت قیام و قعود تو ذهن میان، اما تو ذهن که آمد تبدیل میشه به مقوله کیف. تمام مقولات خودشون تو ذهن میان، اما هنگامی که تو ذهن آمدن تبدیل میشن به مقوله کیف. عرض میکنم که این مدعا، حالا چجوری این حرف رو ایشون میزنن؟ میگن که، میفرماین که ماهیت، میفرماین که موجودیت ماهیت مقدم است بر خود ماهیت. و حالا توضیحش رو عرض میکنیم که یعنی چه. موجودیت ماهیت مقدم است بر خود ماهیت، یعنی ماهیت موجوده مقدم است بر ماهیت من حیث و هیهیه. خود ماهیت یعنی ماهیت من حیث و هیهیه، قطع نظر از وجود و عدم. یعنی ماهیت، ماهیتی که از حد استواء عدم و وجود بیرون اومده متقدم است بر ماهیتی که هنوز از استواء عدمی و وجودی بیرون نیومده. البته این تقدم، تقدم رتبی هست، تقدم زمانی نیست. حالا در همین جا مثلا ما بگیم که موجودیت ماهیت متقدم بر خود ماهیته، مقدم بر خود ماهیته. ماهیت موجوده مقدم بر ماهیت من حیث و هیه هست. البته این حالا ایشون میفرماین، حالا ببینیم آیا میفرماین درست میفرماین یا نه. حالا بنده دارم فرمایش ایشون را تا اون اندازه که میتوانم تقریر میکنم. عرض میکنم که ماهیت نسبت به وجود عدم در حد استوا، و ماهیتی که از حد استوا بیرون آمده، یعنی مرجح وجودی پیدا کرده و علت تامه وجودی پیدا کرده و از حد استوا بیرون آمده و ماهیت موجوده شده، این ماهیت موجوده خارجه از حد استوا مقدم است بر ماهیت من حیث و هیهیه که لیست اللهیه و هنوز از حد استوا بیرون نیامده. چطورا؟ بله بله همینه. حالا ما داریم فرمایششون رو عرض میکنیم. لذاست که مرحوم حاجی هم در حاشیه اسفار فرموده که شما که نمیتونید جواب بدید، شما که از قالب اصالت الماهیه هستید و نمیتونید هم جواب بدید، حالا چه جوری؟ حالا تا ما تقریر بکنیم. عرض میکنم که این حرف رو میزنه، تقدمم تقدم رتبی میدونه. همین اشکالی که حضرت عالی میفرمایید و آقا میفرمایند متوجه سید سند میشه که شما که قائل به اصالت الماهیه هستید، اصل در تحقق و واقعیت و همه چیزیت را ماهیت شی میدونید نه وجود شی، چطور میشه که یه امر ماهیت به زمینه یه امر اعتباری ماهیت اصیله به نظر شما ماهیت به انضمام یک امر اعتباری مقدم است بر ماهیت اصیله من حیث هو و هو، امر اعتباری که کاری ازش ساخته نیست. چرا شما میفرمایید موجودیت ماهیت مقدم است بر خود ماهیت؟ موجودیت ماهیت عبارت است از یه امر اعتباری. شما که برای وجود فردی قائل نیستید، فقط میگید یه مفهومی داره و ممکنه بفرمایید یه حسسی هم داره، به بیشتر فردی که فرد خارجی و ذهنی واقعی که براش قائل نیستید، از حالت برای ماهیت قائل هستید. این چجوریه؟ چطور جور در میه این حرف؟ مرحوم حاجی در حاشیه این کتاب و در حاشیه اسفار توجیه میکنن حرفشون که ممکنه ایشون این تو جواب بدن، بگه بله مقصود ما از ماهیت، از موجودیت ماهیت و ماهیت موجوده که مقدم است بر ماهیت من حیث هویه، عبارت است از مرحله ای که ماهیت حیثیت مکتسبه عن الجائل پیدا میکنه. ماهیت قبل از آنی که انتساب مخلوقیت و معلولیت الالله تبارک و تعالی پیدا بکنه، این یه مقامیه براش. بعد از آنی که حیثیت مکتسبه براش پیدا شد، یعنی انتساب الالجائل پیدا کرد، اونم یه مقامه برای ماهیت. ولا شک در این معنا که مقام موجودیت ماهیت، یعنی مقام انتساب ماهیت الالجائل، یعنی مقامی که ماهیت حیثیت مکتسبه داره و حیثیت مجعولیت را از انتساب الالله پیدا کرده، بالاتر است از ماهیت در مقامی که حیثیت مکتسبه نداره و انتساب الالجائل پیدا نکرده و من حیث هیه هیه هست و در حد استوا هست. اینجور میام میگیم چطور؟ حالا همینه. خب این تا اینجا میتونه سید سند جواب بده از این اشکال، لکن باز جواب داده میشه که نه، این درست نیست، چنان که حضرت عالی میفرمایید که حیثیت مکتسبه چی چیه؟ مقصودتون از حیثیت مکتسبه چی چیه؟ یعنی هنگامی که ماهیت انتساب الالجائل پیدا کرد، خداوند متعال وجود بهش عنایت میکنه؟ اگر اینجوریه که باید قائل به اصالت الوجود بشیم. ممکنات هیچی نیستن، من حیث و هیه هیه ماهیات ممکنه هیچ نیستن. هنگامی که مورد عنایت و فیض الهی تبارک و تعالی قرار گرفتن یه چیزی میشن. پس حیثیت مکتسبه وجوده. حالا حضرت عالی با کلمه وجود اگر قهری و دوست نمیداری، اسم وجود رو حیثیت مکتسبه بگذارید، مانعی نیست. پس موجودیت ماهیت یعنی حیثیت مکتسبه پیدا کردن، این انتساب الالجائل اگر مقصودتون انتساب و اضافه مقولیه، که اینجوری نیست که خدا باشه و یه ممکن الوجودی هم باشه اون گوشه، او وقت یه اضافه ای خالقیت و مخلوقیت بین این دوتا پیدا بشه، اینجوری که نیست. چون فرض اینه که این ممکن الوجود قبل از ایجاد هیچ نیست، هیچ، لم یکن شیئا مذکورا. و اگر مقصودتون از اضافه اشراقیه، اضافه اشراقیه از سنخ وجوده، بله موجودیت ماهیت متقدم بر خود ماهیته، ماهیت موجوده مقدم بر ماهیت من حیث و هیه هیه هست. اما در صورتی که موجودیت رو شما به وجود بدونید و برای وجودم فرد خارجی و ذهنی قائل باشید، اصالت قائل باشید، بله ماهیت خودش امر اعتباریه و اگر چنون چه یه نیمه تحققی داره به برکت وجوده. پس مقام موجودیت ماهیت که مقام اصالت و واقعیت باشه بالاتر است از مقام خود ماهیت که حد وجوده و امر اعتباری است. کسی هم حرفی نداره. لا شک که در این معنا که افق واقعیت رتبتاً بالاتر است و مقدم است از افق اعتبار، لیکن متاسفانه ایشون که به اصالت الوجود قائل نیست. خب حالا که اینجوری شد، حالا حرف ایشون که درست نیست، حالا که اینطور شد، ایشون میفرماین که بله مقام موجودیت ماهیت مقدمه بر خود ماهیته. حالا که اینجوری شد، مثل حرفی که الان اگزیستانسیالیست ها میزنن، میگن که انسان وجودیست بلا ماهیت و ماهیت خودش را باید خودش بسازه. البته حرف یه حرف تا چند دازه مثلا که اینها چی میخوان بگن معلوم نیست. حالا بنده البته توجهی ندارم، نمیفهمم. انسان وجودیست بلا ماهیت و ماهیت خودش رو باید خودش بسازه. عرض میکنم که سید سند میگه که انسان حقائق خارجیه، موجودات خارجیه، اشیا، هیچ کدومشون یه حقیقت معینه ندارن، یه حقیقت معینه یه ثابتی ندارن، بلکه اشیا وقتی در خارج وجود پیدا کردن و وجود خارجی پیدا کردن یه ماهیتی دارن، مثلا ماهیت جوهری. اما همین که این شی در سقع نفس پیدا شد، در افق ذهن پیدا شد، ماهیت کیفی پیدا میکنه. چرا؟ برای که موجودیت ماهیت و مقام موجودیت ماهیت مقدمه بر خود ماهیت. ماهیت پیرو و دنبال رو وجوده. اگر چنون چه وجود وجود خارجی شد، یه اقتضایی داره و شی یه ماهیت پیدا میکنه. هنگامی که وجود تبدیل شد به وجود ذهنی، ماهیت هم تبدیل میشه، از مقوله کیف میشه. دقت بفرمایید، ایشون با این که ماهیت را اصیل میدونن و وجود را امر اعتباری میدونن، میخوان بفرماین که یه امر اصیلی که ماهیت دنبال رو یه امر اعتباری. هنگامی که یک موجودی وجود خارجی داشت، ماهیت جوهری ازش انتظار میکردیم، ماهیت کمی، ماهیت وضعی و امثال اینها. وقتی وجود خارجی تبدیل به وجود ذهنی شد، ماهیت کیفی ازش انتظار میکنیم. چرا؟ به خاطر که ماهیت پیرو به وجوده، وجود متبدل شد، ماهیت هم به تبدل وجود متبدل میشه. و چه عیبی داره؟ وقتی که این موجودی که انسان هست وجود خارجی داشت، از مقوله جوهر بود، یه ماهیت مخصوصی داشت که این ماهیت در تحت لواء یه جنس و اجناس مخصوصی بود که جوهر باشه. اما همین که وجود خارجی متبدل به وجود ذهنی شد، این موجود ذهنی، همینی که در خارج زیر لوای جوهر بود، ماهیتش عوض میشه و یه ماهیتی پیدا میکنه که در زیر پرچم یه جنس الاجناس مخصوصی است که کیف باشه. پس بنابراین ماهیت تابع وجوده. اگر وجود خارجی باشه، ماهیت جوهر کم وزن، همین که وجود متبدل شد، ماهیتم به تبع تبدل وجود متبدل میشه، ماهیت جوهری میشه ماهیت کیفی، ماهیت کمی میشه ماهیت کیفی، ماهیت وضعی میشه ماهیت کیفی، جوهر میشه عرض، معلوم میشه علم، کلی میشه حالا اون که نیست البته، معلوم میشه علم. او لابد میخواه بگه کلی هم میشه جزء. و اون وقت اشکالی نیست، یه چیز بیشتر نیست در ذهن و اون کیف. پس اونی که در ذهن کیفه، دو چیز نیست. چرا؟ بله بله، اشکالی که حضرت مصطفی علی میفرمایید، البته حالا این اشکال وارد میکنه بر خودش و جواب میده. حالا دو تا این قلت و قلت داره. عرض میکنم که اینجور میگه، حالا اولا که خیلی اشکال برشون وارده، برای که تو که ماهیت را امر اصیلی میدونی و وجود را امر اعتباری میدونی، ماهیت که امر اصیله پیرو وجود که امر اعتباریه، تا این متبدل شد اینم متبدل میشه و اشکالات برداشته میشه به نظر او اندهاز القائل، اشکالات رفت میشه، برای که اونی که در ذهنه در تحت مقوله کیفه، در تحت مقوله جوهر نیست، در تحت مقوله کم نیست، برای که منسلخ شد از جوهریت در اثر انقلاب، منسلخ از جوهریت و کمیت و وضعیت شد، و اونی که در ذهنه علم نه معلوم، معلوم منقلب به علم شد، یه چیزه و در تحت مقوله کیفه، این اشکالات وارد نمیشه. مرحوم حاجی میفرمایند که نه، حالا بر حسب نظر سید سند با ای که نظرش هم صحیح نیست، بر باشه هم عرض، هم جوهر باشه هم کیف، هم علم باشه هم معلوم، این سه تا اشکال با این حرف نارسای بی پایه رفت میشه. البته برای که هنگامی که جوهر متبدل به کیف شد، در اینجا یه چیز هم جوهر هم کیف نیست، یه چیز کیفه، تمام شد رفت. یه چیز هم جوهر و هم عرض نیست، یه چیزه به اون عرضه. یه چیز هم علم هم معلوم نیست، یه چیزه به اون علمه، تمام شد. یه اشکال چهارمی باقی میمونه، ولو این که این روش سید سند هم ما بپذیریم، اشکال چهارمی به حال خودش باقی است. چرا؟ برای که مدار اون سه تا اشکال و اساس اون سه تا اشکال همین بود که اشیا خودشون تو ذهن بیان و منقلب به چیز دیگری هم نشن. حالا که سید گفت منقلب به چیز دیگری میشن، اون سه تا اشکال برداشته میشه. اما اشکال چهارمی که شیء واحد هم کلی باشه هم جزئی باشه برداشته نمیشه. چرا؟ برای که مدارش فرق میکنه، اساسش فرق میکنه. اشکال چهارم اساسش اینه که این صورت ذهنیه که شیء واحد باشه جزئی است، به خاطر این که قائم به موضوعیه که ذهن باشه و موضوع مشخصه، جزئیت میاره برای عرض خودش، و کلیست برای اینکه صدق بر کثیرین میکنه. این اشکال برداشته نمیشه با انقلاب. چرا؟ برای که گرچه حالا خواه ما بگیم که این ماهیت خودش تو ذهن میاد، یا شبهش تو ذهن میاد، یا منقلبش تو ذهن میاد، یعنی عوضش و بدلش، هر کدوم که بگیم، اشکال کلیت و جزئیت سر جای خودش باقی است. گرچه ما به قول سید سند هم قائل بشیم و بگیم شیخ خودش تو ذهن نیست، منقلبش هست، یا قائل به اشباح بشیم بگیم که شیخ خودش تو ذهن نیست، شبهش هست، یا بنابر قول حق بگیم خودش تو ذهن میاد، هر کدوم که بگیم اشکال کلیت و جزئیت سر جای خودش باقی است. برای که اونی که در ذهنه، خواه منقلب باشه، خواه منقلب خارج باشه، خواه شبه خارج باشه، خواه خود ماهیت خارجیه باشه، از اون جهت که قائم به ذهن جزئی است و متشخص، از اون جهت که منطبق بر کثیرین هست، کلیه. پس اگر حرف سید سندم بپذیریم، جواب از سه تا اشکالات وجود ذهنی میتونیم بگیم. این اشکال به حال خودش باقی است. البته حالا در همین جا چطور؟ نه، حالا ملاحظه بفرما، حالا همینطور تا ببینیم به کجا میرسیم، هنوز که تمام نشده بعدش. اما این جواب از اشکال این که شیء واحد هم کلی میشه هم جزئی، یا باید حالا در اون جواب آخری که به حمل ذات صورتون مقوله عرض بکنیم، یا در همینجا اشکال به این رفت میشه که به دو اعتبار شیء واحد دو چیز نیست. صورت ذهنیه من حیث و هو موجود جزئی قائم به ذهن، و من حیث مقایسش با خارج کلیه. پس از دو حیث و به دو اعتبار کلی و جزئی هست، اون وقت بله اگر شیء واحد به اعتبار واحد من حیثیت واحده به حیثیت واحده هم کلی بود هم جزئی بود اشکال لازم می اومد، لکن نه شیء واحد به دو اعتبار، اعتبار به نفسه و اعتبار مقایسش با غیر خودش، و فرق میکنه این دوتا اعتبار و این دو حیثیت. من حیث و هوه که خودش و خودش رو در نظر بگیریم، موجودون جزئیون قائمون به ذهن. من حیث مقایسش با خارج که صدق بر کثیرین میکنه کلیه. حالا این یه چیزی بود. البته بفرما که آقای شاگرد و تلمیذ آقا هم نمیخواست ریش هم زیادی بود، پس دو تا اشکال در فرمایشتون هست. عرض میکنم که حالا اجازه بفرمایید، حالا ما داریم تقریر میکنیم فرمایش ایشون رو، مگر ما حالا عرض میکنم، حالا اگر ما که مگر عرض نکردیم میدونم. خب نشد که بشه، وجود خارجی که تو ذهن نمیاد، نه ماهیت تو ذهن اومده، ما ادله وجود ذهنی میگه ماهیت تو ذهن میاد، وقتی تو ذهن اومد از اون جهت که قائم به ذهنه و عارض بر ذهنه و ذهن مشخصه جزئیه، از اون نظر که صدق بر زید و عمرو و بکر و همه افراد و مصادیق خودش میکنه کلیه، شیء واحد هم کلی هم جزئی، هم صدق بر کثیرین میکنه هم نمیکنه. بنده میخوام عرض بکنم که صدق بر کثیرین که نمیکنه بگه جهته، از جهت خودش و خودش، اما اینی که صدق بر کثیرین میکنه به اعتبار دیگری است، از حیث مقایسش و سنجشش با خارجه و این فرق میکنه. حالا تا ببینیم، باز هنوز که تمام نشده وجود ذهنی، ببینیم جواب از اشکالات داده میشه یا نه. بعدم سید سند آمده یا انقلتی به خودش وارد آورده که انقلت بر این که این نظیر قول به شبه، حضرت عالی یه چیز زیادی نیاورده تو کلام و فلسفه، یه ابتکاری نکرده، اما حرفی که حکمای قدیم یه دست از حکمای قدیم گفتن که قول به اشباه شدن و قول به اشباه مساویه به قول سفسطه هستش و تمام واقعیات باید انسان نادیده بگیره و در چاله سیاه تاریک و ظلمت کده سفسطه میفته. عرض میکنم لذا بعضی آمدن قول حکمای قدیم، دستی از حکمای قدیم که قائل به اشباه شدن تعویل کردن، گفتن نه حکما قائل به این نیستن که اشیا خودشون تو ذهن نمیان و اشباهشون میان، اما چون صور ذهنیه آثار خارج برش مترتب نمیشه، مثل شبه میمونه، مثل عکس و تمثال میمونه، مثل نقش میمونه، لذا تعویل کردن، گفتن اونایی که قالب اشباه هستن نمیخوان بگن اشباه ماهیات تو ذهن میان، خودشون تو ذهن میان، اما چون وجود ذهنی یه مرتبه ضعیفه از وجوده و نمیتونه این قدرت را داشته باشه که آثار خود ماهیات را بر ماهیات مترتب بکنه، به صور ذهنیه گفتن اشباه، ولی اونو چون قول به اشباه قول به سفسطه است. حالا سید سند آمده گفته که اگر کسی به ما بگه که بله شما حرف شما نظیر قول به سفسطه هستش، برای که اجالتا شما میگید ماهیات خودشون تو ذهن نمیان، منقلبشون تو ذهن میان، چه بگیم منقلبش تو ذهن میان، اجالتا چیز دیگری تو ذهن الان که کیف باشه، جوهر تو ذهن نیامده، کم تو ذهن نیامده و وز تو ذهن نیامده، کیفه، پس ماهیات به انفسها و ذواتها تو ذهن نیامدن و قول شما نظیر قول به شبه است و اونم برگشتش به سفسطه. عرض میکنم که جواب داده گفته بله هر این اشیا یه حقیقت معینه نداره، همطوری که عرض کردم اگزیستان سیالیستا میگه یه حقیقت معینه نداره، مثل این که الدائر بین هازا و هازا هستش، این موجود یه حقیقت معینه ای نداره که یه ماهیت ثابته ای داشته باشه و لیس الا که همیشه زیر پرچم جوهر باشه یا همیشه زیر پرچم کیف باشه، نه یه حقیقت معینه نداره، دائره بین این و اون هستش. اگر چنونچه این ماهیت با وجود خارجی باشه، این شی حقیقت جوهری پیدا میکنه، ماهیت جوهری پیدا میکنه، و اگر چنونچه با وجود ذهنی همراه شد، ماهیت کیفی پیدا میکنه. پس موجود یه ماهیت معینه ثابته ای نداره، امرش دائره بین این و آن هستش، با وجود خارجی که همراه شد ماهیت جوهری پیدا میکنه، با وجود ذهنی که همراه شد ماهیت کیفی پیدا میکنه، به جوری که جوهر خارجی وقتی منتقل به ذهن میشه میشه کیف ذهنی، و کیف ذهنی اگر منتقل به خارج بشه میشه جوهر. اینجوری مثالش مثل چه؟ مثل این که ما میگیم انسان کلی که منطبق بر زید و عمر هستش، اگر انسان کلی منتقل به خارج بشه میشه همین 4 میلیارد فردی که انسان داره، و این 4 میلیارد فرد اگر منتقل به ذهن بشن میشن همون انسان کلی. اینجوری آمده جواب داده از این دوتا اشکال. چطور؟ چرا؟ الان وقتی ما تصور میکنیم انسان را، انسان تو ذهن نمیاد، حالا او گفته تنظیر کرده، ما خود نمیخوایم عرض کنیم هر چیشون فرموده درسته، نظیر این اومده جواب داده از این اشکال. بله، انسان تو ذهن که میاد کلیت پیدا میکنه، در خارج که میاد جزئیت پیدا میکنه. اصلا مثل خاصیت و ویژگی خارج اینه که جزئیت میده به موجودات، و ذهن کلیت. اینجوری دوباره یه انقلتی بر خودش وارد آورده، که انقلت که انقلاب همیشه یه ماده مشترکه میخواد که در هر دو حال باشه. مثلا بنا به گفته مشا این که قائل به ماده اولا و هیولای اولا هستن، صورت مایی میره صورت هوایی میاد، و صورت هوایی زائل میشه صورت آبی مثلا پیدا میشه، یا صورت نطفه‌ای زائل میشه، حالا زائل که نمیشه بنابر حرکت جوهری، بنابر گفته مشائین که قائل به خلع و لبس هستن، صورت نطفه‌ای میره صورت انسانی میاره رو ماده، اما بنابر گفته ملا صدر و حرکت جوهری لبس بعد اللبس، صورت رو صورت میاد، کمال رو کمال میاد، و هیچ کمالی را انسان از دست نمیده. در عالمی که رسید یه چیزی از اون عالم بر میداره، وقتی دخواست به عالم آخرت بره خلاصه یه چمدونی داره که پر است از خصوصیات تمام اشیا، از وقتی که از جمادی مردم و نامی شدم تا اون وقتی که بار دیگر هم بمیرم از بشر، همه خصوصیات همه این عوالم را داره. عرض میکنم که حالا اینجا ماده مشترکه میخواد، یه چیزی باید باشه که سوی ماده، البته به برهان وصل و فصل اثبات میکنن ماده اولا را، متکلمین قائل به وجود هیولا نیستن، خواجه در شرح اشارات هیولا را قبول میکنه میپذیره، در تجرید هیولا را قبول نداره ماده اولا، بحثش مربوط به طبیعیاته. اجالتاً آقا انقلاب ماده مشترکه میخواد، و اون اینه که یه چیزی باشه، یه صورتی داشته باشه، این صورتش تبدیل به صورت دیگری بشه، یا این که یه چیزی یه صفتی داشته باشه صفتش تبدیل به صفت دیگری بشه. سیب رنگش سبز بود تبدیل شد به رنگ زرد، ماده مشترک سیب هستش، البته این ماده اولا نیست، ماده ثانیه و اینا هست که بحثش در طبیعیات شده. ماده سیب یه چیزی هست، یعنی سیب هم در حالت اولی هستش هم در حالت دومی هستش، رنگ سیب سبز بود بعدن زرد شد، در این انقلاب سبزی رنگ سبز به رنگ زرد ماده مشترکه داریم که خود سیب باشه، و در هر دو حال هم هست. حالا وقتی ماهیت جوهری تبدیل میشه به ماهیت کیفی، ماده مشترکه چی چیه؟ ماده مشترکه باشه چی چیه که گاهی ماهیت جوهری پیدا میکرد در خارج و گاهی ماهیتی کیفی پیدا میکنه. چه؟ چه؟ ماهیت مبهم. بفرمایید ماهیت موهوم و متوهم. پس بفرمایید یه مرتبه ذات مقصودتون وجوده یا ماهیت؟ اگه وجوده، اگر اون اصل محفوظ و سنخ باقی در هر دو حالت در خارج و ذهن وجوده، پس باید قالب اصالت الوجود بشه ایشون. که بله یه ماده مشترکی هست که وجوده، اما در خارج یه ماهیتی از وجود انتظام میشه، در ذهن یه ماهیت دیگری انتظام میشه. ایشون که قالب اصالت الماهیه نیست. حضرت عالی که میفرمایید ذات، مقصودتون تشریح بفرمایید، مقصودتون از ذات وجوده یا ماهیته؟ ما وجوده. قالب اصالت الوجود ایشون نیست. ایشون ذاتی که حضرت عالی تفسیرش میفرمایید به وجود، او را لا ذات میدونه، امر اعتباریه. اگرم مقصود ماهیت خودشه، قدر مشترک شه. و اما فرمایش آقا که میفرمان ماهیت مبهمه، اولا که خود ماهیت مطلقه که حمل میشه بر ماهیت جوهری، هم بر ماهیت کیفی. یعنی به ماهیت جوهری میتونیم بگیم ماهیتون، به کیف هم میتونیم بگیم ماهیتون. پس ماهیت عامه مطلقه یه مفهومیه که بالعرض عارض میشه بر همه ماهیات. این ماهیت مطلقه کلیه معقول ثانیه و جاش ذهنه و اصلا در خارج نیست، در حالتی که ماده مشترکه باید در خارج باشه. بله ایشون فرمودن بله ما تصویر میکنیم این ماهیت مشترکه یه امر مبهمی، مثل چه؟ مثل شی ممکن، نفس الامر، امر تمام اینا معقول ثانیه. نفس الامر یعنی چه؟ نفس الامر غیر اگر وجود اصیل نفس الامر یعنی وجود، اگر ماهیت اصیل نفس الامر یعنی ماهیت. چه که ده مشترکی بین این ماهیت و اون ماهیته؟ بعدا جواب داده ایشون که بله در وقتی که یه چیزی بخوا صورتش به صورت دیگری منقلب بشه یا صفتش به صفت دیگری منقلب بشه، در اینجا ماده مشترکه میخوایم. اما در وقتی که یک مرتبه ذات بخوام منقلب به ذات دیگری بشه، ما ماده مشترکه نمیخوایم. خب چرا نمیخوایم؟ این خودش تخصیص در احکام عقلیه. بعدن هم گفته ای بم نداره، حالا اگرم بگیم که میخوایم ماده مشترکه، ماده مشترکه مثل نفس الامر، مثل شی، مثل ممکن. خب ممکن، امکان و شیئیت اینا معقولات ثانیه هستن، جاشون ذهنه. چطور جناب عالی میتونید ماده مشترک این انقلاب قرارشون بدید؟ وقد بین مذهبه هذا القائل بعد تمهید مقدمتین به انه لما کانت موجودیت الماهیه متقدمتن على نفسها فمع قطع النظر عن الوجود لا يكون هناك ماهیتون اصلا. و بیان کرده است روش خودش را این قائل سید سند بعد از تمهید مقدمه ای، که اون مقدمه بیان همین معناست که موجودیت ماهیت مقدمه بر خود ماهیته. بعد از تمهید مقدمه ای بیان کرده است روش خودش را به اینجوری، به انهو، به این که شن چنین است. اینا دیگه ترجمه های قدیمیه ها، مانده قدیمی هستیم. به این که شأن چنین است از آن ره گذر که موجودیت ماهیت متقدم است به تقدم رتبی بر خودش، بر خود ماهیت، پس با قطع نظر و غمز بصر از وجود نیست در این مورد، ما در همین مورد وجود ذهنی و خارجی که ما داریم بحثش میکنیم، نیست در اینجا ماهیتی اصلا. ماهیت تابع وجوده، اگر وجود خارجی شد ماهیت یه جور میشه، اگر ذهنی شد یه جور. در این مورد نیست ماهیتی اصلا. والوجود و ذهنی و والخارجی و مختلفان بالحقیقه، و وجود ذهنی و خارجی هم مختلفن بالحقیقه. حالا اولا که ایشون وجود رو امر اعتباری میدونه، و امر اعتباری چجوری میتونه دو دو تا امر اعتباری اینها مختلف بالحقیقه باشن و وجود ذهنی و خارجی هم مختلفن بالحقیقه، فاذا تبدل الوجود و به یسیر الموجود الخارجی و موجودن فی الذهن لاستبعاد ای تبدل الماهیت و ایزن، پس هنگامی که متبدل شد و منقلب شد وجود به اینجوری که موجود خارجی بشه موجود ذهنی، وجود خارجی منقلب به وجود ذهنی بشه، حالا انقلاب نیست، اونجا انقلاب نیست، وجود خارجی یه مرتبه از وجوده، وجود ذهنی هم یه مرتبه از وجوده، هیچ کدومش به هیچ کدومش منقلب نمیشه. لاستبعاده استبعادی نیست که متبدل بشه ماهیت ایزن، ماهیت جوهری بشه ماهیت کیفی، جوهر بشه عرض، معلوم بشه. فإذا وجد الشيء في الخارج كانت له ماهيه اما جوهر او كم او من مقوله اخرى و اذا تبدل الوجود و وجد في الذهن انقلبت ماهيته و صارت من مقوله الكيف. سید سند میگه که پس هنگامی که موجود بشه یه شیئی در خارج، براش ماهیت مخصوصه هست، یا ماهیت جوهری یا کمی یا از مقوله دیگری وضعی عینی متاع فعل انفعال اضافه هیچیو، و هنگامی که متبدل شد وجود، وجود خارجیش متبدل به وجود ذهنی شد و وجود ذهنی پیدا کرد، منقلب میشه ماهیت شی و میشه از مقوله کی. و اندهازا اندفع الاشکالات، با این بیان به نظر این قائل که سید سند باشه همه اشکالات وجود ذهنی برطرف میشه، برای که دو چیز نیست یه چیزه. از مدار الجمیع الا ان الموجود الذهنیه باق الا حقیقته الخارجیه، زیرا که به نظر سید سند مدار و اساس تمام اشکالات چهارگانه بر وجود ذهنی بر این پایه استوار است که موجود ذهنی باقی باشه بر حقیقت خارجیش، در حالی که بر ماهیت خارجیش باقی نیست. جوهر بود حالا کیف شد، جوهر بود حالا عرض شد. اقول، مرحوم حاجی می فرمایند که مدار و اشکال کون شیء واحد جزئیان و کلیان لیس علی، مدار اشکال چهارمی که شیء واحد لازمش اینه که هم جزئی باشه هم کلی باشه بر این نیست، یعنی بر بقاء شی به حقیقت خارجیش، نه مدار او چیزی دیگری است و اون اینه که چون قائم به ذهن جزئیه، چون صدق بر کثیرین میکنه کلیه. پس به نظر سید سند با این روش خود جواب از هر چهار تا اشکال داده، لکن نه، اگرم یه حرفش درست باشه که درست نیست، جواب از سه تا اشکال داده میشه، اشکال چهارمی به حال خودش رو. ثم اورد على نفسه ان هذا هو القول بالشبه، سپس بر خودش ایراد کرده و ان قلت وارد آورده که این حرف شما قول بالشبه نه قول بالشبه، یعنی نظیر قول بالشبه است، چون ایشون میگن منقلب شی تو ذهن میاد نه شبهش، اما نظیر اونه به این معنا قائل بالشبه میگه خود اشیا تو ذهن نمیان، ایشون هم میگن خود اشیا تو ذهن نمیان، پس نظیر قول بالشبه. و عجاب به انه لیس لشی به نظر الى ذاتهی به ذاتهی حقیقت معینه، جواب داده از این اشکالی که بر خودش وارد کرده به این که برای شیعی از اشیا نسبت به ذات به ذاتش که خودشو خودشو در نظر بگیریم یه حقیقت معینه ندار، بل الموجود الخارجی به حیث اذا وجد فی الذهن انقلب کیفا و اذا وجدت الکیفیت و ذهنیت و فی الخارج کانت این المعلوم الخارجی، بلکه موجود خارجی به جوری هست که هنگامی که وجود ذهنی پیدا کرد منقلب به کیف میشه، و هنگامی که کیفیت ذهنی وجود خارجی پیدا کرد این معلوم خارجی است. اگر معلوم خارجی جوهر اینم جوهر میشه، اگر معلوم خارجی کم اینم کم میشه، اگر معلوم خارجی وضع اینم وضع میشه، بلکه موجود خارجی به جوری است که هنگامی که وجود ذهنی پیدا بکنه منقلب میشه، حالا از هر مقوله باشه تو ذهن که آمد منقلب به مقوله کیف میشه. و این و هنگامی که موجود بشه کیفیت ذهنیه در خارج، کیف نفسانی در خارج، کانت عین المعلوم الخارجی، اون صورت ذهنیه وقتی وجود خارجی پیدا کرد میشه عین معلوم خارجی. اگر معلوم خارجی از مقوله جوهر، اینم میشه جوهر. اگر معلوم خارجی از مقوله کم، اینم میشه کم. اگر از مقوله کیف، میشه کیف محسوس خارجی. اگر از مقوله وضع، میشه وضع. اینجوری. ثم اورد سؤالا آخر به انه انما یتصور هذا الانقلاب لو کان بین الموجود الذهنی والخارجی ماده مشترکه كما قرر الامر في الهيول المبهمه وليس كذلك. سپس وارد آورده از سؤال دیگری و اشکال دیگری بر خودش، به این که این انقلابی که شما میگید متصور، به این که متصور میشه این انقلاب در صورتی که بین موجود ذهنی که مثلا جوهر باشه یا کم باشه و ما ببخشید در صورتی که بین موجود ذهنی که کیف باشه و عرض باشه و موجود خارجی که جوهر باشه یا کم باشه، هر چه هست، یه ماده مشترکی باشه، تا اینکه اون ماده مشترکه در خارج صورت جوهری و ماهیت جوهری پیدا بکنه، در ذهن ماهیت کیفی پیدا بکنه. مثلا چنانچه تقریر کرده اند و بیان کرده اند حکما همین مطلب را در هیولای مبهمه. هیولای مبهمه یعنی هیولای اولا که اشراقیین و متکلمین قبولش ندارن و تنها مشائین با برهان وصل و فصل اثباتش میکنن. چنانچه تقریر کرده اند همین امر را در هیولای مبهمه. در هیولای مبهمه، هیولای اولا صورت آبی روش بود، آبها تبخیر شد، جزء هوا شد، صورت هوایی آمد، لکن هیولای اولا و ماده اولا در هر دو صورت هستش. ولیس کذالک، خودش به خودش میگه در این مورد اینجوری نیست، ماده مشترک نداریم در مورد ذهن و خارج. و عجاب به انه انما استد الانقلاب مادتن لوکان انقلاب و امر فی صفته او صورته و اما انقلاب نفس الحقیقه به تمامها الى حقیقت اخرى فلا. و جواب داده از این اشکال دومی که بر خودش وارد کرده، به این که انقلاب مستدعی ماده مشترکه هست در صورتی که انقلاب یه امری باشه، در صورتی که انقلاب در صفت چیزی باشه یا در صورت چیزی باشه. بله، انقلاب صفتی به صفتی ماده مشترکه میخواه، انقلاب صورتی به صورتی هم ماده مشترکه میخواه. و اما انقلاب یک حقیقتی به تمام ذات به حقیقت دیگری فلا، ماده مشترکه نمیخواه، مقتضی ماده مشترکه نیست. نعم یفرز العقل لتصویر هذا الانقلاب امرا مبهما، اما بعدا میگه بله، فرض میکنه عقل ما برای تصویر این انقلاب یه امر مبهم عامی، مثل نفس الامر. نفس الامر یک وقت ماهیت جوهری پیدا میکنه، یه وقت ماهیت کیفی. ممکن یه وقت ماهیت جوهری پیدا میکنه، یه وقت ماهیت کیفی، مثلا اینجوری. لکن ممکن و شی نفس الامر که یعنی واقعیت و وجود. حالا نفس الامر، مراتب نفس الامر البته بیان میشه از قول استاد قدس سرو علامه طباطبایی که چهار مرتبه داره، در جای خودش در همین کتاب عنقریب بحثش میاد. بله، فرض میکنه عقل برای تصویر این انقلاب یه امر مبهم عامی مثل شیء و مثل مثلا امکان، اونم معقول ثانیه، تو ذهنه، نمیتونه ماده مشترکه باشه. هازا مذهب و هاز از سید قدس سرو. حالا قدس سرو گفتن مرحوم حاجی تا چه اندازه به عنوانی که سید بوده البته، اما یه جهات دیگری است که عرض نمی کنم که نه، قدس سرو به عنوان این که علامه اعلی الله مقامه در آخر کتاب قواعد که از نصایحی که به فرزندش فخر المحققین می فرمایه، محبت سادات و ضراری زهرا سلام الله علیها، وصیت میکنه علامه به فخر المحققین که نسبت به ضراری زهرا سلام الله علیها ارادت داشته باش. این است روش این سید و هو به ظاهرهی سخیفون، البته یکی از فرزنداش که سید علی خان کبیر باشه شارح بر، یکی از احفادش و نوهاش که سید علی خان کبیر شارح سیف سجادیه باشه خدمت کرده و قدس سره اون مرد بزرگ، اما خودشونم البته به اون عنوان و هو به ظاهرهی سخیفون خدمت به اهل بیت علیهم السلام و سلام کرده سید علی خان از این نظر قدس سره. این است روش این سید و هو به ظاهرهی سخیفون، ظاهرش اگر واقعا میخواه همین جور بگه خیلی بی جا هست، حرف درستی نیست. لأنهو قائلون به اصالت الماهیه، برای که سید سند قائل به اصالت الماهیه هست و انال الماهیت هازل ارز العریض معکونه ها مسار الاختلاف، مایت چطور یک پهنای پهناوری پیدا میکنه که در یک جا جوهر باشه در یک جا کیف باشه. بله این راجب وجود کسی بگه بسیار خوب، در حرکت جوهری یک وجود کشدار بیقرار ناآرام هست، در یک جا ماهیت سنگ و خاکی و جمادی ازش انتظام میشه، در یک مرتبه ماهیت نامی انتظام میشه، در یک مرتبه ماهیت حیوانی انتظام میشه. هیچ عیب هم نداره چون وجود عرض عریضی داره، مراتب طولی و عرضی داره و وجود مثل حرکت جواری، لیکن ماهیت از سر جای خودش تکون نمیتونه بخوره، ماهیت جواری خودش از تو خودش من نمیشه، مگر در ماهیت حرکت هست. الماهیت و من حیثوهی الماهیت و من حیثوهیه یه لیست اللهی الله حرکت ولا لا حرکه، اما حرکت جوهری از وجود خودش حرکته، نمیشه مگر میشه به گفتن. البته فرمایش حضرت عالی را ما قبول میکنیم هرچی بفرمایید. و انال الماهیت هازل ارز العریض، کجاست برای ماهیت این گسترش گسترده که مراتبی داشته باشه، یه مرتبه جوهر باشه یه مرتبهش مثلا کیف باشه. ما کونه ها مسار ال